ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان هستم. در این برنامه است تا ساعت 12 با شما در این جریان است. تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در صدر گزارش ها میشنوین که مقامات میگن که مقاومت شورشیانی که در نزدیک کابل سیرینا پنهان شده بودند و با پلیس مقاومت میکردند به پایان رسیده. تازه ترین خبرها در همین مورد را به شما تا لحظات بعد گزارش خواهیم داد. اما نخست سرویس خبری این ساعت با خالد مفتون.
در اثر دو حمله انتحاری و درگیری مسلحانه در مرکز شهر کابل 12 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی تلفنی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور سخن گفت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران گفته است مخالفین حکومت آن کشور اعتبار و حق اشتراک در سیاست را از دست دادند، زیرا آنها نتایج انتخابات ماه جون سال گذشته را قبول نکردند. در اثر دو حمله انتحاری و درگیری مسلحانه در مرکز شهر کابل 12 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. با گفته سید غفار پادشاه رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله، 5 ادبای خارجی به شمول 4 هندی و 1 ایتالیایی از جمله کشته شدگان است. با اساس گزارش ها این حمله در نزدیکی هتل کابل صافی لند مارک واقع شهر نو کابل رخ داد. با گفته پادشاه مجموعاً 5 حمله کننده در این واقعه دخیل بودند. وی می افزاید درگیری بیشتر از 4 ساعت دوام یافت و تمام حمله کنندگان به قتل رسیدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان طی تماس تلفنی با آژانس خبررسانی رویترز مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. بعد از 18 جنوری سال جاری این اولین حمله است که در شهر کابل صورت می گیرد. در ماه جنوری چندین انتحار کننده و افراد مسلح ساختمان های حکومتی را مورد حمله قرار دادند که در نتیجه 12 تن به قتل رسیدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در گفتگوی تلفنی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره گسترش همکاری های اقتصادی میان دو کشور سخن گفت. در اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان نشر شده آمده است، رهبران دو کشور روی پیشرفت پروژه انتقال انرژی به افغانستان و وصل دو کشور از طریق خط آهن با هم بحث کردند. در اعلامیه آمده است که این دو پروژه می تواند در توسعه اقتصادی منطقه نقش عمده‌ای داشته باشد. اسلام آباد می گوید پیشنهاد حکومت افغانستان مبنی بر سپردن زندانیان افغانهایی که در پاکستان زندانی‌اند مورد بررسی قرار می دهد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود مقامات افغان و پاکستانی در اصول به تحویل دهی ملا عبدالغنی برادر به حکومت افغانستان توافق کردند. ملا برادر که مرد شماره دوم طالبان به شمار می رود در جریان ماه جاری عیسوی در شهر کراچی پاکستان بازداشت شد. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است مخالفین حکومت آن کشور اعتبار و حق اشتراک در سیاست را از دست دادند، زیرا آنها نتایج انتخابات ماه جون سال گذشته را قبول نکردند. تلویزیون دولتی ایران از خامنه ای که در تمام مسائل حرف آخر را میزند نقل قول کرده است که آشفتگی های بعد از انتخابات به دلیل رخ داد که افراد مشخص میخواستند اکثریت را نادیده گیرند. خامنه‌ای که در میان یک گروه از روحانیون و مذهبی سخنرانی میکرد گفت کسانی که ساختار حاکم جمهوری اسلامی را قبول دارند طبق قانون اساسی آن کشور بخشی از سیستم تلقی خواهند شد. واشنگتن ادعای تهران مبنی بر حمایت آمریکا از شورشیان سنی مذهب را رد کرده است. ایدر مصلحی وزیر استخبارات ایران گفته است عبدالملک ریگی رهبر حزب جندالله قبل از دستگیریش توسط نیروهای امنیتی ایران 24 ساعت را در مرکز نظامی آمریکا سپری کرده بود. با گفته مصلحی ریگی همچنان پاسپورت افغانی را با خود عمل میکرد که آمریکا آن را برایش تهیه کرده بود. وی قبلا از اروپا دیدن کرده بود. جان سولن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با رادیوی فردا ادعای ایران را رد کرده و آن را بی معنی خوانده است. دیمیتری مدیودوف رئیس جمهور روسیه امروز گفت ایران باید به صورت مسئولانه و شفاف عمل نماید تا بنبست پروگرام هسته‌ای آن کشور خاتمه یابد. رئیس جمهور روسیه این اظهارات را در مصاحبه با مجله فرانسوی پاریس مچ کرد و متن آن در صفحه اینترنتی کرملین به نشر رسیده است. به گفته مدودوف، اعتقاد بر این است که پروگرام هسته‌ای ایران باید با خواست‌های سازمان‌های بین‌المللی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطابقت داشته باشد. وی همچنان گفته است فعالیت‌های هسته‌ای ایران باید شفاف باشد تا از آن نظارت صورت گیرد. رئیس جمهور روسیه میگوید بیرون رفت از این حالت این است تا خود ایران در مورد مسئولانه عمل نماید. اظهارات رئیس جمهور روسیه آخرین علائم بی‌حوصلگی مسکو در مورد پروگرام هسته‌ای تهران می باشد. و یک محکمه ترکیه افسران نظامی بیشتر را در مورد توطئه اتهام کودتا متهم کرده و آن که گویا آنها قصد سرنگونی حکومت آن کشور را در سال 2003 میلادی داشتند. تا حال 31 افسر نظامی ترکیه به این اتهام زندانی شدند. محکمه ترکیه زندانی ساختن 11 نظامی دیگر را به شمول 2 قماندان نیروهای دریایی که فعلا بر حال هستند و 1 جنرال متقاعد را نیز دستور داده است. این اتهامات چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که سرنوالان ترکی رئیس اسبق نیروهای بحری و 1 جنرال عالی رتبه آن کشور را بعد از تحقیق رها کردند. سرنوالان میگویند احتمال فرار آنها بعید است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سرویس خبری این ساعت را از خالد مفتون شنیدید. ساعت 11:07 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه. مقامات گفتند مقاومت افراد مسلح با ماموران پلیس در ساختمان هتل کابل سرینا به پایانش رسیده است. دوره کار ولسی جرگه افغانستان به زودی به پایان می رسد، اما مردم از کارکردهای ولسی جرگه راضی اند.
24 ساعت در خانه و در کار شخصی خود مصروف هستند. مردم توقع دارد که بدر باید یا خدمت می کند.
همچنان در جریان همین برنامه مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور میکنیم. برنامه در انتخاب هفته را هم با شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. صدای مرا از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 104.5 میشنوید. مقامات گفتند مقاومت افراد مسلح با ماموران پلیس در ساختمان هتل کابل سرینا به پایانش رسیده است. گزارش ها میرسانند که در نتیجه این رویداد که صبح امروز رخ داد، حداقل 9 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. صبح امروز حوالی ساعت 7 بود که یک حمله کننده انتحاری بم وسط در بدن خود را در نزدیک هتل کابل سرینا منفجر ساخت و لحظات بعد انفجار دیگر کوچکتر از این هم در محل رخ داد. بعدا مقامات پلیس به محل رسیدند و تعدادی از حمله کننده ها در ساختمان کابل سرینا پنهان بودند و از آنجا مقاومت میکردند و با مقامات پلیس تبادله آتش داشتند. همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق که حادثه را از نزدیک و از محل تعقیب کرده با ما در تماس تلفنی است و جزئیات را از وای میپرسیم که به کجا رسیده. نسیم شفق، با عرض سلام، چی از خبرهای تازه در رابطه بر حادثه امروز صبح در کابل؟
بله، سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. همین از که ما با شما صحبت میکنم، در شهر نو کابل یا در نقطه مرکزی شهر کابل حمله که امروز صبح 2 حمله انتحاری و به ادامه از او 3 تن از مخالفین با گفته نیروهای امنیتی بر 2 مهمانخانه در چاره انصاری که مهمانخانه حامد و کابل سیتی سنتر که یک ساختمان بسیار عصری و مهم است اوج حمله کردند. جنرال سید عبدالغفار سیدزاده رئیس تحقیقات جنایی قمندانی امنیتی کابل لحظات قبل در محل واقعه به خبرنگارا گفت که عملیات تمام شد و به گفته از او 2 نفر حمله کننده انتحاری بودند و 3 حمله مسلحانه کرده بودند و 3ش کشته شد، در مجموع 5 نفر. آقای سیدزاده گفت که در این واقعه در مجموع 13 نفر کشته شدند که به گفته از او 5 تن از این هندی ها هستند که در مهمانخانه می بودند و متباقیش پلیس و افراد ملکی و در این حال یک نفر ایتالیایی ملکی هم کشته شده و بیش از 30 نفر دیگه واقعا زخمی شده. اما پس از اینکه آقای سیدزاده به خبرنگاران معلومات داد، 3 نفر دیگر هم جسدش از میمانخانه بیرون کردند که به این ترتیب تعداد کشته شده ها به 16 نفر رسید و عملیات خلاص شده و خسارات مالی هم برای مردم بسیار رسیده و در این محل شیشه های تمام ساختمان ها شکسته و از اثر حمله انتحاری بعضی از ساختمان ها در نزدیک ضرر دیدن. تا فعلا موضوع است و ختم عملیات اعلان شد.
ختم عملیات اعلام شده، وضعیت به حالت عادی برگشته، مردم به گشت و گذار در محل اجازه دارن یا هنوز هم جاده مسدود است؟
نخیرنی جاده ها هنوز هم مسدود است، حالت به حالت عادی خود بر نگشته. من مثلا در برابر سینمای پارک قرار دارم، در مقابل هرات هتل در شهرنامه می خواهیم که پیاده به طرف دفتر برون، چون در موتورا اجازه نیست، هنوز وسایل نقلیه نمیتونه که در این محلاتی که انسداد شده بیایند و در حرکت به گونه عادی باشند. همچنان مردم هم بسیار ترسیدند و به شکل عادی اونا حرکت و گشت و گذار ندارند و نیروهای امنیتی میگه که تا لحظات بعد حالت به حالت عادی خود برخواهد. و در این حال نیروهای امنیتی یا وزارت داخله یک کنفرانس مطبوعاتی هم در مورد واقع امروز دارن ساعت 12 بجه که از جزئیاتش باز انشالله شنونده های رادیو آزادی را معلومات خواهد دید.
انشالله منتظر خواهیم بود. نسیم شفق با تشکر، حتما خبرهای تازه را که به دست آوردی باز هم با ما شریک بساز تا با شنونده های عزیز شریک بسازیم، البته به زودترین فرصت. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که در حادثه امروز کابل 16 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. در همین مورد منیژه دیوا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای نوروغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان هم مصاحبه کرده و در مورد تلفات از وی پرسیده.
آقای نوروغلی، میشه در مورد تعداد تلفات کشته و زخمی که در حادثه امروز کابل در شفاخانه ثبت شده بر ما بگوین؟
آخرین اطلاعاتی که ما در شفاخانه های خود داریم در کابل، در کل در حادثه امروزی تعداد زخمی های ما به 32 نفر رسیده و تعداد کشته شده های ما به 9 نفر، که از جمله زخمی ها اکثریتش مریض های OPD بوده، یعنی دوباره خارج شده. ما در کل در شفاخانه های خود 18 نفر بستر داریم که از جمله زخمی های ما 3 نفرش شهروند هند تشکیل میدهد.
در میان کشته شده ها حدوی خارجی نیستن؟
تا هنوز در میان کشته شده ارقام خارجی وجود نداره، اما گزارش وجود داره که هنوز هم تعداد تلفات در منطقه باقی مانده باشه. ولی را شما میتونین از مقامات امنیتی خوبتر بپرسین که برای شما جزئیات بده. اما باید گفت که یک نفر پلیس ما در شفاخانه جمهوریت بستر داشتیم که او را ما در شفاخانه 400
آقای نوروغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان با رادیو آزادی حرف میزد. به اساس تازه ترین آماری که مقامات امنیتی با رادیو آزادی دادن، 16 تن در رویداد امروز کابل کشته شدند و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شدند. در این میان 5 تن هندی ها و 1 ایتالیایی هم شاملند. به گفته مقامات امنیتی 5 تن حمله کننده که در این 5 حمله کننده هم در همین حادثه کشته شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر خبرهای تازه و بیشتر را در این مورد برست آوردیم، شما را هم در جریان خواهیم گذاشت. به زودترین فرصت با رادیو آزادی باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته،
رادیو آزادی. خب، رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته میشنوید. ساعت 11:15 دقیقه به وقت افغانستان است و این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت. و برای ساعت 12 فراموش نکنین که برنامه‌های مجله ادبی رادیو آزادی پخش خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش نوشته است با وجود که تعداد عساکر افغان به بیش از 100 هزار می رسند، آنها توانایی عملیات نظامی را به تنهایی ندارند، ولی اردوی این کشور در حال بهتر شدن است. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، عملیات نظامی مشترک در ولسوالی مارجه ولایت هلمند مثال زنده این ادعا است. جزئیات بیشتر در گزارش خالد مفتون.
زمانی که نیروهای دریایی امریکا پودر مشکوک را یافت می کنند که احتمالاً از آن بم ساخته می شود، آن را از طریق پیچیده آزمایش می کنند. ولی نیروهای افغان آن را با روش خاص خود تفکیک می کنند، یعنی پودر را می چشند. عملیات نظامی بالای طالبان در ولسوالی مارجع ولایت هلمند آزمایش جدی برای نظامیان افغان بوده است. به گفته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، تا حال چنین به نظر می رسد که عساکر افغان نمی توانند عملیات را به تنهایی به پیش ببرند، ولی آنها در حال بهتر شدن هستند. به طور مثال، وقتی که عساکر افغان پودر را پیدا می کنند، آن را می چشند. در صورتی که مزه پودر نمکی بود، به این معنی است که پودر مذکور امونیم نایتریت است که از آن در ساختن بمهای کنار سرک استفاده می شود. به گفته اسوسییتد پرس، هزاران عسکر افغان در مناطق جنوبی کشور به شمول اطراف نادعلی، منطقه‌ای که در 8 سال گذشته شاهد بیشترین عملیات طالبان بوده است، مصروف عملیات هستند. آنها خانه‌ها را تلاشی می‌کنند، طالبان مظنون را تشخیص می‌دهند، بمب‌ها را کشف می‌کنند و به حیث رابط بین غیر نظامیان و نیروهای دریایی آمریکا کار می‌کنند. ولی به نوشته اسوسییتد پرس، با وجودی که تعداد عساکر افغان به بیش از 100 هزار می رسد، آنها توانایی عملیات نظامی را به تنهایی ندارند. به گفته اسوسییتد پرس، عساکر افغان با کمبود مواد لوجستیکی و افراد مسلکی روبرو هستند. با وجودی که نیروهای ناتو می گویند عملیات نظامی در ولسوالی مارجع توسط افغانها رهبری می شود، ولی به گفته اسوسییتد پرس، در عمل چنین معلوم می شود که تمام تصامیم عمده را نیروهای آمریکایی می گیرند. با وجود عدم توانایی نیروهای افغان از لحاظ لوجستیکی و مسلکی، جی اف موریل سخنگوی پنتاگون می گوید عملیات در ولسوالی مارجع در مسیر مثبت در حرکت است. موریل دیروز در پنتاگون به خبرنگاران گفت نیروهای ناتو تقریبا منطقه را از وجود شورشان مسلح پاکسازی کرده و در حال حاضر توجه به محافظت از منطقه می باشد. به گفته وی، عملیات نظامی در مارجع از مرحله پاکسازی برآمده و در مرحله محافظت قرار دارد. موریل همچنان گفت حوضا در این منطقه تا هنوز بسیار خطرناک است و مواد انفجاری بزرگترین خطر به حساب می رود. حملات گسترده در ولایت هلمند که در آن 15 هزار نیروهای ناتو و افغان شرکت دارند، بزرگترین عملیات نظامی در افغانستان بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی به شمار می رود.
شنیدید که خبرگزاری رویترز نوشته است که حکومت افغان، نیروهای افغان با وجود آن که در حدود تعدادشان در حدود 100 هزار میرسد، اکنون هم توانایی عملیات را به تنهایی خود ندارند. خبرگزاری رویترز می نویسد که امریکا از تلاش های حکومت افغانستان مبنی بر آشتی و مذاکره با طالب های در ردیف پایان حمایت دارد، در حالی که علاقه مندی مذاکره با طالب های که در ردیف بلند این گروه قرار دارند تا زمانی وجود نخواهد داشت که پیشرفت های از تهاجم جاری نظامی در ولایت هلمند به مشاهده برسد. چنانچه ریچارد هالبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است ضرورت است تا آشتی دست به دست با موافقت های امنیتی پیش برود. شرح بیشتر در گزارش است غفور متین.
اداره اوباما در حال از مصالحه ملی در افغانستان حمایت می نماید که امیدوار است قبل از این که مذاکره صلح با رهبران طالب شدت بیشتر اختیار نماید، بعض پیشرفت های از تهاجم اخیر نظامی در ولایت هلمند به چشم بخورد. این مطلب را آژانس خبری رویتر گزارش داد. ایالات متحده امریکا از تلاش‌های حکومت افغانستان مبنی بر مدغم ساختن طالب‌های ردیف پایین حمایت می‌نماید، اما تا زمانی که پیشرفت‌های از عملیات اخیر نظامی در ولایت هلمند به مشاهده نرسد، فکر نمی‌شود کمترین اشتهای مذاکره با رهبری طالب‌ها وجود داشته باشد. چنانچه ریچارد هولبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان می‌گوید ضرورت است تا آشتی دست به دست با موفقیت‌های امنیتی پیش برود. هولبروک به روز چهارشنبه با آژانس خبری رویتر گفت بحث‌ها در سطح سیاسی باید واقعیت‌های جنگ را منعکس بسازد. متخصصین امور میگویند واشنگتن میخواهد ناتو دست بالا داشته باشد تا طالب‌ها مجبور به مذاکره شوند. تاکنون توجه ایالات متحده آمریکا بالای گلسوالی مارجا متمرکز است. مارجا در حقیقت به حیث یک امتحان استراتژی جدید اوباما در افغانستان است، به شمول فرستادن 30,000 عسکر اضافی به افغانستان. جیک لیو معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید هنوز قبل از وقت است تا راجع به مشخصات روند آشتی میلی صحبت نمود، زیرا ما در حال حاضر در آغاز یک پروگرام جدی نظامی قرار داریم. به نوشته آژانس، توجه عمده ایالات متحده آمریکا متوجه مدغم ساختن ردیف پایین طالب ها می باشد، اما برای طالب های ردیف بالا مانند ملا عمر رهبر طالب ها خط سرخ کشیده شده تا سه شرط را قبول کنند: خشونت را محکوم کنند، روابط با شبکه القاعده را قطع نمایند و قانون اساسی را بپذیرند، به شمول حقوق زنها را. کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با آژانس رویتر گفته است اینجا بعضی کسانی هستند که ما فکر میکنیم واجد شرایط اشتراک در روند سیاسی را دارند. همچنان ما فکر میکنیم اینجا کسان دیگری مانند ملا عمر هستند که فکر میکنیم بازخرید یا دور کردن آنها از گروه طالب ها وجود ندارد. متخصصین امور وقت یا زمان دستگیری ملا برادر را زیر سوال برده و میگویند ممکن است دستگیری او تلاش های مذاکره را از سوی بعضی در داخل گروه طالب ها به پیچیدگی های روبرو بسازد. اما تحلیلگران به این باورند که چون ملا برادر از میدان جنگ دور شده و در بازداشت پاکستان قرار دارد، معنیش این است که او می تواند در هر گونه مذاکره مفید واقع شود و با اسلام آباد نه تنها معلومات بلکه بعض امتیاز را نیز می دهد تا این کشور نقش در مذاکرات داشته باشد. هولبروک، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، میگوید رهبری هر گونه مذاکره را باید حکومت افغانستان به عهده داشته باشد. به گفته او اینجا چندین بازیگر علاقمند به امنیت در منطقه وجود دارد، به شمول پاکستان. اما آشلی تیلیز، یک متخصص امور افغانستان، میگوید واشنگتن میخواهد آشتی و مذاکره با طالب ها در ختم ماموریت نظامی انجام شود، در حالی که پاکستان تلاش دارد تا مذاکره همین حالا صورت بگیرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 11:22 به وقت افغانستان است. درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. قرار است دوره کاری ولسی جرگه افغانستان در اواخر تابستان سال آینده به پایان برسد و انتخابات برای گزیدن نمایندگان جدید راه اندازی شود. اما مردم افغانستان در مورد عملکردهای شورای ملی نظرات گوناگونی دارند. خود اعضای شورای ملی افغانستان و هیئت اداری هر دو مجلس از تلاش‌های خستگی ناپذیر وکلا سخن می‌گویند. دولت افغانستان هم گفته است که نفوذ بالای عملکرد شورای ملی نداشته است. فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، اجرات شورای ملی افغانستان را در گزارش بررسی کرده است.
در حالی که شورای ملی افغانستان پنجمین و آخرین سال کاری خود را آغاز کرده است، عملکردهای شورای ملی افغانستان در جریان بیشتر از 4 سال گذشته با نظرات گوناگون به همراه بوده است. بسیاری از مردم افغانستان از عملکردهای شورای ملی و اعضای آن انتقاد می کنند و می گویند که بسیاری از نمایندگان مردم به عوض رسیدگی به مشکلات و همچنان اصلاح درست قوانین و تصویب آن به فعالیت‌های شخصی و گروهی خودشان سرگرم بودند. دو تن از افغان‌ها در مورد چنین می گویند:
شورای ملی افغانستان باعث برای مردم آمده بود و ولی به خاطر مردم کدام خدمتی که واقعا باعثی که یک شورای ملی میکرد او تور نکردم، کمتر کده، ولی از اینا توقع زیاد بودن که اینا وکیلای ما هستند باید خدمت زیاد میکردن، ولی متاسفانه که خدمت زیاد نکرده که باید شورای ملی و کاری که میکرد دوره نکرده و در یه آخرم تو کارش زیاد نکرده و فقط برام نفع خود کار زیاد نموده.
اسم من عبدالخالق است. با حساب
شورای ملی ما کار تو چشم دیده که باید نظر بخوره کیا کنم کار خوبتره کنم باشه نکنم، چرا که از خود از یه مالا میشن که غیر حاضری از یا از کارشون که از جاتر است و یا 24 سال در خانه و در کار شخصی خودم مصروف هستن. مردم توقع داره که بدر باید یا خدمت میکنن، مردم آرام میشه روز بروز، مردم در بدبختی افتید.
شورای ملی کنونی افغانستان فعالیت های خود را در سال 1384 آغاز کرد. نمایندگان مردم در اولسی جرگه افغانستان به طور انتخابی آمده و اعضای مشران و جرگه افغانستان نیز ترکیب از نمایندگان شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی ها و افراد انتصاب شده از سوی رئیس جمهور کرزایند. مردم افغانستان میگویند که پس از سالهای طولانی جنگ در افغانستان امیدوار بودند تا شورای ملی بتواند واقعا راه حل درستی به مشکلات مردم بیابند. اما میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه افغانستان میگوید که آنان در دوره کار خود توانستند تا قوانین مفید را تصویب کنند.
در طول 4 سال گذشته ولسی جرگه اما بالاخره به تصویب 98 قانون مطبوع یا چاپی موفق کردیم، بودجه را تصویب کردیم، به کابینه رای دادیم، برای اعتماد بوده، برای عدم اعتماد بوده برایشان داده شده، نظارت کردیم از اعمال حکومت، در مشکلات مردم کوشش کردیم که در وقتی که طوفان آمده، در وقتی که یک علمیه ملی آمده ما استادگی کنیم و مکارای حکومت را نظارت کنیم و چیزی که از توان نمایندای ملت بوده صدای ملت را بلند کرده. ما فکر میکنیم که حکومت هم حوصله تحمل را پیدا کرده و شورا عادی گردیده. این مشکلاتی بود که ما داشتیم در اوائل، لیکن با گذشتن هر روز این خوبتر شده رفت.
هیئت اداری هر دو مجلس شورای ملی افغانستان و بسیاری از نمایندگان مردم در عین حال انتقادهایی را نیز رد میکنند که آنان بیشتر به زد و بندهای گروهی و قومی سرگرم بودند. اما کارکردهای اعضای شورای ملی افغانستان از نزدیک با وسیله کارشناسان افغان و رسانه‌های این کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. متیولا خروتی یکی از کارشناسان افغان میگوید:
در پالوی خوبیایی که در پارلمان موجود بود، در پالوی کارکردهایی که داشت پارلمان، متاسفانه در پارلمان مرض دیگه در بین بعضی اعضای محترم پارلمان ما به وجود آمده بود که فقط به غیر از منافع شخصی، تنظیمی، سمتی، منطقویشان و لسانیشان به دیگه هیچ چیزی فکر نمی‌کردن. منافع اولیای مملکت هیچ در نظرشان نبود، منافع شخصی خود، منافع تنظیمی خود، منافع لسانی و سمتی خود معتبرتر می‌دونستند نسبت به منافع اولیای مملکت. اینی مشکلاتی بوده که در پارلمان ما موجود بوده.
کارشناسان بیشتر به این نکته تاکید میکنند که بیشتر وکلا یا غیر حاضر بودند و تصویب قوانین نیز به تعویق افتاده است و یا هم سرگرم معاملات بیرون از پارلمان بودند. مردم نیز میگویند که نمایندگانشان از سفر به ولایات نیز در بسیاری موارد خودداری کرده و نتوانستند با موکلینشان از نزدیک به تماس باشند. با این همه انتقادات، حاجی محمد محقق یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگوید که نمایندگان مردم کارهای خوبی انجام دادند.
پارلمان نو داشته ما در ظرف 4 سال گذشته ولسی جرگه کارهای خوبی انجام داده. قوانینی که به خاطر تصویب به شورای ملی فرستاده شده بود بیشتر از 80% اینا همه بررسی شدند، تصویب شدند و در عرصه نظارت بر حکومت هم یک نظارت نسبی وجود داشت، اگرچه ممکن نظارت دقیق. در نمایندگی از مردم هم شورا به حد کافی خواسته های مردم را منعکس کرده.
اعضای ولسی جرگه و مشران و جرگه افغانستان در این مدت با تهدیدهای جدی امنیتی و حملات نیز روبرو بودند. بیشتر از 10 تن از اعضای ولسی جرگه و مشران و جرگه افغانستان در جریان 4 سال گذشته در مرکز و ولایات در نتیجه حملات تروریستی کشته شدند. برخی از وکلا ضمن پذیرفتن مشکلات کنونی کشور و تهدیدهای موجود اعتراف میکنند و میگویند که باید کارهای بیشتر صورت میگرفت تا مردم رضایت میداشتند. میرحمد جوینده یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد میگوید:
پارلمان افغانستان وظایف قانونگذاری خود خوب انجام دادن، وظایف نظارتیشان انجام دادن، ولی متاسفانه نتایج نظارت پارلمان افغانستان هیچ وقت از طرف مراجع عدلی و قضایی افغانستان مورد تعقیب پایگرد قرار نگرفته و از جانب نمایندگی مردم افغانستان متاسفانه عدم حضور اکثریت وکلا در جلسات پارلمان گاهی به باعث میشه که پارلمان مسئولیت لازم خود نداشته باشه و فعالیت های لازم خود نداشته باشه. این نواقص وجود داشته در پارلمان افغانستان.
یکی از انتقادات دیگری که در مورد کار شورای ملی افغانستان صورت میگیرد مسئله نفوذ دولت در تصامیم این نهاد قانونگذار است. مردم و کارشناسان افغان میگویند که دولت افراد زیادی را در ترکیب هر دو مجلس شورای ملی دارد و میتواند با آسانی قوانینی را که خواسته باشد تصویب کند. اما احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی ضمن ستایش از عملکردهای شورای ملی گفت که دولت هیچ نفوذی در اجرات شورای ملی نداشته است.
پارلمان افغانستان یکی از رکنهای اساسی دولت افغانستان است و کار میکنه و در این 4 سال قوانین زیادی را تصویب کرده که در افغانستان سابقه نداشت. هیچ وجه نماینده های مردم کاملا مستقل هستند و از خود ارادیت دارند. خود ارادیتشان در طول 4 سال گذشته به تمثیل گذاشته شده و ما فکر میکنیم که بعضی از تبلیغاتی که وجود داره بنابر این که گویا در پارلمان حکومت بالای بعضی از اعضای پارلمان حکومت نفوذ داره، فکر میکنم که بعضی اعضاب سیاسی و یا بعضی فرکسیونی که در کشور وجود داره و یا جناهایی که وجود داره یا کارکرد حکومت میخواهند از زیر سوال ببرند. در اصل یا کارکرد حکومت نه بلکه کارکرد پارلمان و اعضای پارلمان متاسفانه به زیر سوال میبرند که جفای بزرگی برای دموکراسی و خود ارادیت پارلمان است.
برخی از کارشناسان میگویند که در ماهای اخیر اعضای ولسی جرگه افغانستان روش خود را بهتر ساخته و جدیتر عمل میکنند. آنان با اشاره به رد شدن چندین مرتبه وزرای پیشنهادی و انتقادات که به وسیله نمایندگان مردم از اجرات دولت صورت میگیرد میگویند که نمایندگان مردم در صدد کسب اعتبار در میان مردم هستند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 28 سنبله سال آینده را اندازی شود و مردم افغانستان نیز انتظار دارند تا نمایندگان جدید بتوانند نارسایی های گذشته را رفع کنند.
منیژه دیوه از کابل گزارش میداد. ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان است و فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون داریم.
در اثر دو حمله انتحاری و درگیری مسلحانه در مرکز شهر کابل 12 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی تلفنی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان درباره گسترش همکاری های اقتصادی میان دو کشور سخن گفت. اسلام آباد میگوید پیشنهاد حکومت افغانستان مبنی بر سپردن زندانیان افغانهایی که در پاکستان زندانی اند مورد بررسی قرار میدهد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است مخالفین حکومت آن کشور اعتبار و حق اشتراک در سیاست را از دست دادند، زیرا آنها نتایج انتخابات ماه جون سال گذشته را قبول نکردند. واشنگتن ادعای تهران مبنی بر حمایت آمریکا از شورشیان سنی مذهب را رد کرده است. رئیس جمهور روسیه امروز گفت ایران باید به صورت مسئولانه و شفاف عمل نماید تا بنبست پروگرام هسته‌ای آن کشور خاتمه یابد. و یک محکمه ترکیه افسران نظامی بیشتر را به توطئه کودتا متهم کرده که گویا آنها قصد سرنگونی حکومت آن کشور را در سال 2003 میلادی داشتند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه هفتگی انتخاب هفته را هم به شما داریم. با رادیو آزادی باشین. دانشمندان مسلمان در کنفرانس اسلامی در مصر دیروز گفتند نیروهای ناتو باید از تلفات غیر نظامیان در افغانستان، عراق و پاکستان جلوگیری کنند. در این کنفرانس به نمایندگی از افغانستان نعمت الله شهرانی وزیر مشاور رئیس جمهور حامد کرزی در امور دینی شرکت دارد. آقای شهرانی به خبرنگار رادیو آزادی در قاهره گفت دانشمندان مسلمان در این کنفرانس تروریسم و افراطگرایی را تقبیح کردند. عبدالرؤوف هروی از قاهره گزارش می‌دهد.
پوهان نعمت الله شهرانی مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان در امور دینی نتایج این کنفرانس و تصامیم و توصیه هایی که از این کنفرانس صادر شده است مثبت و سازنده نسبت به افغانستان توصیف نموده و میگوید
راجع به افغانستان هم بود که و خدمو خود مفکوره دولت افغانستان واره بود که باید به قوات خارجی احتیاط کنند که مردمان بیگنا و چیزان هم بزید که موشون بگم نه به بیگنا و به ملکه باید ضرر نرسانند و عملیاتی که دارند به بسیار احتیاط بکنند و قواشان باید بسیار کنترل بکنند افغانستان و عراق و پاکستان به یک ماده آورده بودند که قوای خارجی احتیاط کنند که ملکی ها را و بیگنا ها را نکشند.
در این کنفرانس که علمای بیش از 80 کشور از جمله افغانستان شرکت کرده بودند بر میان روی اسلام بدون افراد و تفرید تاکید کردند. آقای شهرانی در این زمینه در اظهارات با رادیوی آزادی گفت
انتحاری در لفظش بود و ترور هم بود و افراطیگری، اینا هیچ به اسلام رابطه نداره و علمای کرام در هر گوشه و کنار دنیای اسلام کردن اینا را محکوم میکنن که باعث بدنامی اسلام نشود.
پوهند شهرانی به این باور است تصامیمی که دانشمندان جهان اسلام در این کنفرانس گرفتند نسبت به افغانستان مفید و سازنده است و بیانگر توافق دانشمندان روشن در مبارزه بر ضد افراطگرایی می باشد.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، منتظر نامه های قشنگتان هستیم. حتما برای ما نامه بفرستین. شماره پست باکس امیدوارستم یاد داشت کرده باشین. همچنان شما میتونین از طریق پیام های صوتی یا پیام های تلفنی با ما در تماس شوین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-2211-241-38. روی این تلفن پیامگیر پیام های خود را ثبت بکنین. ما هم کوشش میکنیم در فرصت مناسب پیام های شما را پخش بکنیم و آوازتان را به گوش مسئولین برسانیم. به هشتم ماه مارچ که روز جهانی زنان است، هنوز 12 روز باقی مانده است. اما اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID به مناسبت این روز زمینه تداوی رایگان را به شماری از زنان بیمار در ولایت بغلان مساعد ساخته است. خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش داده است که با این زنان که همه از قشر فقیر و نادارند، کمک‌های مالی نیز شده است. گفته می‌شود که اردوی ملی هم در این مساعدت با زنان افغان نقش داشته است. اما چه نقشی؟ در گزارش از بشیر احمد غزالی از بغلان میشنوید.
USAID یا برنامه انکشافی ایالات متحده آمریکا با پیشواز از 8 مارچ یا روز جهانی زن در ولایت بغلان به تداوی رایگان صدها تن از زنان و مردان بیمار در این ولایت پرداخت و در پهلوی آن کمک های مادی را هم به این بیماران انجام داد. این امر بنابر تقاضای ریاست امور زنان ولایت بغلان و کندک سوم اردوی ملی مستقر در دشت کلگه این ولایت انجام شد. یک افسر اردوی ملی به رادیوی آزادی گفت اردوی ملی در پهلوی وظایف امنیتی که دارد همیشه سعی می‌ورزد تا در حد توان در سایر بخش‌ها هم در همکاری با مردم قرار داشته باشد. و افزود
اسم ما نصیر محمد، عامر عقیدتی فرهنگی، کندک 3، لوای 2، قرودوی 209 شاهین. ما در چهار اطراف دشت کلگه یا چهار اطراف قرجاتی که در اینجا وجود داشتن به سفیدای از آمدن تقاضای ازیره کردن که مردم ما بسیار مستعزف است، ما در بخش صحی با مشکلات های بسیار زیاد روبروی هستیم. ما تقاضای ازیره کردیم که یک گروپ از دکتران همکارای بین‌المللی خود از بگرام اونا را انتقال دادیم به کلگی و اینمی شرایط ما مساعد ساختیم که اینمی مردم اهالی که در این منطقه در پل خمری است و اگر در چهار اطراف دشت کلگی است رایگان تداوی میشن و خصوصا با ریاست زنا ما هم ارتباط گرفتیم و اونا با همو زنایی که در شهر پل خمری زندگی میکنن مردمایی هستند که اونا توان و قدرتمندی ازیرا ندارند پیش یک دکتر برن فیس بتن در اونجا برازیاد به حساب یک دوای خود بخرن و اونو مردما را هم در اینجا امروز انتقال دادن.
همچنین خانم رحیمه ظریفی رئیسه امور زنان ولایت بغلان گفت هرچند شاید این مداوا و کمک های انجام شده به این بیماران کافی نباشد، ولی ما سعی کردیم تا به تسلای دل آنها به خصوص به زنان بیماری که پولی برای مداوا ندارند حداقل چنین کمک هایی را داشته باشیم. و افزود این بیماران بعد از آن که دوای خود را به طور رایگان به دست می آورند کمک های دیگری را هم که ضرورت هر خانه می باشد دریافت می کنند. باید گفت این پروگرام که از صبح روز پنجشنبه در کمپ اردوی ملی مستقر در دشت کلگه ولایت بغلان آغاز شد برای یک روز بود، ولی به گفته مسئولین شاید در آینده هم تکرار آن در همین مرکز یا نقطه دیگری از این ولایت صورت بگیرد.
بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌داد. اکنون هم از غفور متین می‌شنویم که چه مطالب مهمی در شماری از نشریه‌های معتبر جهان چاپ شدند.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان بیش از میلیون ها دلار از افغانستان توسط طیاره به دبی انتقال می‌یابد مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. میلیون ها دلار اکثرا زیر نظر مامورین گمرک میدان هوایی کابل توسط طیاره به دبی انتقال می‌یابد که مقامات آمریکایی درباره منبع اصلی این پول‌ها نگرانی دارند. به گفته مقامات آمریکایی و افغان، جریان این پول‌ها در یک سال به بیش از یک میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد که اکثراً به دبی در کشور متحد عرب انتقال داده می‌شود، جایی که بسیاری افغان‌های ثروتمند خانواده‌ها و سرمایه‌هایشان را جابجا کردند. اما در این زمانی که ایالات متحده آمریکا و متحدین این کشور میلیاردها دلار در حمایت از حکومت شکننده رئیس جمهور کرزی در افغانستان به مصرف می‌رسانند، این نگرانی‌ها به وجود آمده که ممکن این پول‌ها از کمک‌های خارجی سرقت شده باشد. اداره ضد مواد مخدر ایالات متحده آمریکا به نوبه خود تلاش دارد تا معلوم کند که آیا قسمتی از این پول‌ها از مواد مخدر است یا خیر. مقامات در پاکستان همسایه افغانستان فکر میکنند که حداقل یک قسمت این پول نقد از طریق پاکستان به افغانستان قاچاق شده است. در عین زمان جریان انتقال پول ادامه دارد. روزنامه واشنگتن پست در ادامه مقاله می نویسد فرمه‌ها یا اظهارنامه‌های پول نقد که توسط مسافرین در میدان هوایی کابل خانه‌پوری گردیدن نشان می‌دهد که بیش از 180 میلیون دلار در ظرف دو ماه به دبی انتقال یافته است. هرگاه عین رقم برای یک سال تمام در نظر گرفته شود، در آن صورت مقدار پول نقد که در سال 2009 میلادی از افغانستان خارج گردیده بیشتر از 875 میلیون دلار یا بیشتر از تمام محصول و عاید سالانه داخلی افغانستان می باشد. نشریه دیگر چاپ امریکا فارن پالیسی در شماره اخیر خود زیر عنوان وعده های خالی اروپایی ها مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد متاسفانه اتحاد اروپا به وعده های خود ناکام است و تا زمانی که اتحاد اروپا تلاش های خود را با راه اندازی پروژه های بزرگ، پرسنل زیاد و بودجه زیاد توسعه ندهد، رویای زمان قدیم که عبارت از تغییر شکل اتحاد اروپا به یک قدرت ملکی می باشد به شک و تردید و تزلزل روبرو خواهد بود، همچنان که شجاعت نظامی آن رو به کاهش است، به این ترتیب که ناتو و ماموریت در افغانستان همراه با آن صدمه خواهد دید. به نوشته نشریه، در 5 سال اول تجربه اتحادیه اروپا متخصصین ملکی را به 13 کشور جنگ زده فرستاده است. هرچند این کار اثر گذار معلوم می شود، اما اکثریت این ماموریت ها کمتر از 80 عضو داشته و اکثرا هم کمتر از 1 سال بوده است. در اساس، بعضاً کمتر یا هیچ تأثیر هم نداشته است. نشریه فارن پالیسی در اخیر این بخش از مقاله می نویسد موفقیت ماموریت ملکی اتحاد اروپا در کاسوو از نظر اجمالی توانایی بالقوه ملکی اتحاد اروپا را نشان می دهد که می تواند امیدواری ضعیف از تلاش‌های این اتحادیه در آینده برای افغانستان و سایر کشورها باشد.
چنانچه خبر دارین، تیم ملی کرکت افغانستان به تازگی با موفقیت‌های زیاد از امارات متحده عرب به کابل به تازگی برگشته. همین اکنون از کابل است گل عابد، یک عضو تیم ملی کرکت را با خود داریم و از وی در مورد استقبال که از اینا شد در کابل میپرسیم. آقای عابد، با عرض سلام و روز بخیر و همچنان تبریک به موفقیت هایی که شما داشتین در این اواخر، میخوام از شما بپرسم که برگشت شما به کابل چطور بود و چطور تشویق شدین از طرف مقامات و از طرف مردم در کابل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تیم دیگر روز که در کابل آمد، بسیار استقبال، یک شاندار استقبال شد. کلش وزیرا اوجا که است، وزیر مالیه داخلوال، وزیر تعلیم که است فاروق وردک، دیگر اعضای پارلمان و بسیار مردم های مختلف ولایت های مختلف از تشویق تیم ملی آمده بود. یک استقبال بسیار خوب شد.
بسیار عالی. و چطور بود امکانات شما در خود امارات متحده عرب وقتی که مسابقه داشتین؟ این بار امکاناتتان از نگاه مالی و تکنیکی همه چیز خوب بود؟
امی تورنمنت که بود یعنی راوند امتحانی جام جهانی امی دو ماه پیش که باشه در ویست اندیز تیمی ما که بود امی دو ماه پیش با سرلنگا رفته بود با تمرینات ما یک و نیم ماه در سرلنگا تمرینات کردیم و بسیار تمرینات خوب داشته بود از تورنمنت امی بیستاوری چی که در دوبی در بود ما تقریبا یک و نیم ماه تمرینات در سرلنگا کردیم.
یعنی او تمرینات با شما خوب بود، فایده کرد و تانستین که در این مسابقات پیروز باشین. تمرینات سریلانکا برتون خیلی کمک کرد همونطور؟
نه ورزش کارای ما که هست نماز گرگرد بغیر دیگه کاری همونید کلش که هست تمرین خواست خواهمی یک چی چلنج بود تیم گرگرد افغان مردمای افغانستان که بود همین یک سوال از هر ورزش کارا کده بود که تیم ملی چی وقت بیا بخیر با جام جهانی یا مقابله مسابقات بین المللی امی بری ما یک چلنج بود و دشکارای کلش بسیار تیار بود امی دعای می وطن و وطنای ما بود که تیم ما بس را پیدا کرده دو ماه پیش جام جهانی شب بیستاوری
انشالله. و چطور است آمادگی ها شما برای جام جهانی؟ فکر میکنین که توانایی زیر دارین که در گروپی که دو هندوستان و افریقای جنوبی هست شما بتانین مسابقه بکنین؟
الحمدلله تیم ما که هست همی کمزورم نیست، تیم ما که مسابقه کتی افسرلام باشه دلت ما ورزشکارای دلت ما این نمی آیا که ما این بازی می بختم، بس الحمدلله ما کوشش می کنیم دعای کلش وطنهای ما کتی ماست انشاءالله تیم کوشش می کنه که بس امیر دویش مسابقات که می بمیشه انشاءالله یک طرفه نباشه بسیار خوبش باشه.
بسیار تشکر هستی گل عابد، زنده باشی از وقتت که در با ما بودی در رادیو آزادی. هستی گل عابد عضو تیم ملی کرکت افغانستان از کابل در یک تماس تلفنی با ما بود در رابطه با آمادگی های تیمش به خاطر مسابقات جام جهانی 20 آوره حرف می زد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به خاطر شفافیت در کار جمع‌آوری عواید و از بین بردن فساد در مرکز و ولایات سمینار 3 روزه‌ای را به اشتراک رؤسای ترانسپورت و رؤسای ترانسپورت دولتی و خصوصی تدبیر کرده است. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی روز چهارشنبه در ختم این سمینار گفت با استفاده از تکنولوژی جدید و ایجاد نمایندگی بانک‌ها در بنادر پول مستقیماً به بانک‌ها تحویل داده می‌شود. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش از فیض الله قرداش از کابل.
وزارت ترانسپورت هوانوردی افغانستان به خاطر ایجاد شفافیت و سهولت در کار جمع‌آوری عواید ترانسپورتی برنامه تازه‌ای را ایجاد می‌نماید که با عملی سازی آن از افزایش فساد جلوگیری خواهد شد. دکتر محمد الله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت هوانوردی این توزیع تصدیق نامه‌ها برای رؤسای ترانسپورت ولایات و مرکز در کابل گفت این وزارت به خاطر اخذ پول از ترانسپورت‌های روی جاده بدنام است و به همین منظور برنامه تازه ای را به خاطر شفافیت روی دست دارد. وزیر ترانسپورت خطاب به رؤسا و مدیران ترانسپورت ولایات چنین گفت:
اداراتتان در بین ادارات افغانستان نیکنام نیست. ای هم به حکومت در مجموع برمیخوره، هم به خود شما برمیخوره. در قدم نخست ما شما سیستمی که در این قسمت فعالیت میکنه باید شفاف بسازیم. حالا خوشبختانه تکنولوژی به حدی است که میتونه در قسمت شفافیت بر ما شما کمک بکنه. اگر ما امیر در قدم نخست از کابل آغاز بکنیم، در چهار دروازه که در کابل داریم ترمینال های مدرن و مجهز ای را بسازیم و ای عواید دولت از طریق بانکی که در اونجا حضور می داشته باشه تحویل شود.
آقای بتاش در مورد ارتقای ظرفیت های وزارت ترانسپورت در مرکز و ولایات گفت این مسئله با رقابت آزاد و سپردن کار به اهل کار صورت خواهد گرفت که به گفته ایوی چون این چیزی در گذشته وجود نداشته است. اما شماری از رؤسای ولایات از دخالت تعدادی از والیان و برخی از وکلای پارلمان در کار خود شکایت داشته میگویند در صورت عدم جذب فرد معرفی شده از سوی آنها به تهدیدهای گوناگون مواجه میشوند که این خود مانع شفافیت در کار آنها میشود. غوث‌الدین وفا رئیس ترانسپورت ولایت بلخ در مورد این تهدیدها به نمایندگی از سایر رؤسا چنین گفت:
بدبختانه ترانسپورت چرا بدنام است؟ به صورت قطع بدون استیضان ریاست‌های
ولایات و ریاست عمومی ترانسپورت بر ما افراد اشخاص دیسان میشه، روان میشه، یا نفر والی هست، یا نفر وکیل پارلمان هست، یا نفر رئیس شورای ولایتی هست. وقتی که به ما در ولایت معرفی میشه، بر ما میگه برادر جای خوب در کجاست، ما رو اونجا روان کن. ما برش میگم برادر جای خوب مقصدت چی هست، یعنی چی یعرف. وقتی که او را به اونجا روان نمیکنم، او آنن میره پیش والی منطقه، پیش وکیل پارلمان، پیش رئیس شورای ولایتی. برای من میگه میتی یا در یک هفته در هیچ پست نیستی.
آقای وفا از قراردادهای خودسر ترانسپورت‌های مربوط به اشخاص پرقدرت و عدم اطاعت آنها از قانون ترانسپورت نیز یادآوری نموده گفت این خود باعث کاهش در عواید وزارت ترانسپورت شده است. اما کارشناسان با عدم رضایت مردم از ترانسپورت‌های دولتی و خصوصی به این نظرند که اگر ترانسپورت هوایی و زمینی با افزایش نفوس و نبود راه‌های مواصلاتی در کشور برنامه‌های مشخص به خاطر ایجاد سهولت در انتقال اموال و مسافرین در کوتاه مدت روی دست نگیرد، این مشکل از این هم بیشتر خواهد شد و فساد مالی و اداری در این وزارت از بین نخواهد رفت. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. اکنون هم برنامه انتخاب هفته با احمد تکل.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
در این هفته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اصلاحاتی را که در قانون انتخابات افغانستان وارد شده بود توشیح کرد. بر مبنای این اصلاحات از عضویت اتباع خارجی در کمیسیون شکایت انتخاباتی جلوگیری می شود. قرار است قانون جدید انتخابات به زودی در جریده رسمی نشر شده و نافذ گردد. این فیصله در داخل و خارج از کشور غوغا ایجاد کرد و به همین دلیل همین موضوع خبرساز رادیو آزادی در این هفته است. اصلاحات در قانون انتخابات از سوی کمیسیونی که تعداد از وزرا و مقامات کمیسیون انتخابات اعضای آن بودند وارد شد و به تاریخ 26 ماه دلو در اجلاس شورای وزیران تصویب گردید. اما تعداد از ناظران انتخابات و از جمله جانداد سپینغر رئیس هیئت اجرایه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه میگویند که در این قانون هنوز هم نارسایی های وجود دارد که باید به آن رسیدگی شود.
متاسفانه با مسائل نهادهای مدنی و نهادهای ناظر مشورهای در این رابطه صورت نگرفته. پیشنهادات مشخص ما به غرض اصلاح چارچوب قانونی پروسه انتخابات بود. برای سایر نهادهای مربوطه مثل کمیسیون مستقل انتخابات، ریاست دولت، نهادهای دونر داده شده، اما متاسفانه این پیشنهادات هم قابل ملاحظه نشده. تشویش ما در این قانون در چند جایش است.
بعد از توشیح قانون جدید انتخابات از سوی رئیس جمهور حامد کرزی، تعداد از مقامات کشورهای جهان در مقابل آن عکس‌العمل نشان دادند. آنان اظهار نگرانی کردند که انتخابات آینده پارلمانی در کشور شاید شفاف و عادلانه نباشد. دیوید ملبند وزیر امور خارجه برتانیا به روز چهارشنبه گفت رئیس جمهور حامد کرزی با این اقدام صلاحیت های کمیسیون شکایت انتخاباتی را در دست خود گرفت و افزود که وی در مورد شفافیت انتخابات پارلمانی سال جاری نگرانی دارد. مقامات کانادایی نیز گفتند که با اصلاحات تازه در قانون انتخابات نقش ناظران بین المللی تضعیف می شود و شفافیت انتخابات پارلمانی مورد سوال قرار خواهد گرفت. اما سید یوسف حلیم رئیس تقنین وزارت عدلیه در صحبت با رادیو آزادی اتهامات وارده بر رئیس جمهور کشور را رد کرده و نیازها برای اصلاحات در این قانون را بیان نمود.
کمیسیون شکایت انتخابات به اساس فرمان رئیس جمهور و در مشوره با رؤسای مجلسین شورای ملی و رئیس ستره محکمه عند الموقع انتخاب میشه. یکی ترکیب کمیسیون چه تعداد باشه، چه تعداد افغان باشه، چه تعداد خارجی یا مختلط باشه، این نظر به مصلحت ملی بعدن در موردش رئیس جمهور تصمیم میگیره. در قسمت تعویق یا تعلیق انتخابات، موضوع مهمی که در این قانون به او اشاره شده عبارت از است که اگر به دلایل امنیتی یا حوادث و حالات غیر مترقبه تدویر انتخابات ناممکن شود و یا ایست که به مشروعیت و شفافیت انتخابات صدمه وارد شود، کمیسیون میتواند که الا رفع امی حالات انتخابات به تعویق برده و یا به تعلیق بندازد.
تعداد از احزاب سیاسی مخالف حکومت این اقدام رئیس جمهور را محکوم کرده و از جامعه جهانی خواستند تا جهت یقینی نمودن اصل بی‌طرفی در انتخابات حکومت افغانستان را مورد فشار قرار دهند. فاضل سانچرکی سخنگوی جبهه ملی گفت از این اقدامات معلوم می شود که آقای کرزی بنابر اصول استبدادیش با پارلمان، جامعه مدنی و احزاب سیاسی مشوره نمی کند. اما مقامات افغان برعکس می گویند که با وارد آمدن تغییرات تازه در قانون انتخابات راه برای انتخابات شفاف در کشور هموار خواهد شد. سیامک هروی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که قانون جدید انتخابات آزاد و عادلانه را در کشور تضمین خواهد کرد.
کارهایی که مربوط به حکومت میشد انجام شده و تمام نظریات جامعه مدنی صاحب نظرها و کارشناسان را وزارت عدلیه گرفته و نظر به تجربیاتی که ما از انتخابات گذشته داشتیم، بعضی از خلاهایی که در قانون وجود داشت یا پر شده و یک قانون بهتر از گذشته با وجود آمده و ما امیدوار هستیم پارلمان هم به تفسیر برای از این بحث داشته باشند تا انتخابات آینده ما انتخابات بهتر از قبل باشد.
ایالات متحده برعکس کانادا و برتانیا از این اقدام رئیس جمهور افغانستان که میخواهد اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی را خود تعیین کند ستایش کرده است. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر روز چهارشنبه گفت آمریکا در این زمینه از حکومت افغانستان حمایت میکند، اما آقای کراولی بر شفافیت انتخابات پارلمانی افغانستان نیز تأکید کرد. رئیس جمهور افغانستان این قانون را بعد از آن توشیح کرد که ولسی جرگه آخرین سال تقنینی خود را آغاز کرد و بر مبنای حکم قانون اساسی کشور نمایندگان ملت نمی توانند در آخرین سال کاری خود در مورد قانون انتخابات بحث نموده و یا تغییرات در آن وارد کنند. میاگل اروال کارشناس مسائل حقوقی میگوید که ولسی جرگه امکان هر نوع اصلاح در قانون انتخابات را از دست داده است.
وقتی که حکومت فرمان میره و توشیح میشه فرمان تقنینی، به اون حساب شورا در 30 روز باید که این فرمان زیر بحث بگیره. وقتی که اگر شورا این را رد کرد قابل اعتماد نیست. همچنان ماده 90 برای شورا صلاحیت داده که تصویب، تعدیل یا لغو قوانین یا فرمان تقنینی. این صلاحیت شورا ماده 109 قانون اساسی ایرا تاکید میکنه که سیجرگا نمیتونه در سال اخیر خود دی قانون تغییر بیاره. ولی ما که دیدیم در اینجا دو سه ماده دیگه برای شورا صلاحیت داده که میشه که فرمان بحث بکنه و ایرا تعدیل بکنه یا لغو بکنه.
در کمیسیون شکایات انتخاباتی قبل از این 5 تن از اتباع خارجی عضویت داشتند که 3 تن از آنان از سوی سازمان ملل متحد تعیین شده بودند، اما بعد از اصلاحات در قانون انتخابات اکنون صرفاً رئیس جمهور افغانستان است که این صلاحیت را دارد که اعضای این کمیسیون را تعیین کند.
شریفی مجیبی لطیفی شریفی حبیبی حسیبی حبیبی حسیبی شریفی مجیبی لطیفی شریفی حبیبی حسیبی شبم را نویر سهر دے خدایا شاخ امیدم سمر دے خدایا مبادا نشینم بگل کشتی مو بزین ورد مارا گزر دے خدایا